و اختشاش گردید. این شورش با جنگ ملای لنگ مشهور شد. بر اساس روایت مورخان، ملای لنگ در مناطق جنوب کشور برای مخالفت با برنامه‌های اصلاحی امان الله خان، قرآن را در یک دست و قانون و نظامنامه دولت امانی را در دست دیگر می‌گرفت و از مردم می‌پرسید: قانون را قبول دارید یا قرآن را؟ ملای لنگ مردم را این گونه تحریک و بنبرد با امان الله خان تشویق می‌کرد. شورش ملای لنگ به زودی از سوی امان الله خان سرکوب شد و عاملین آن به شمول ملای لنگ در 4 جوزای 1304 در کابل اعدام شدند. از ملای لنگ تا امروز نیز با عنوان نماد واپسگرایی، خشونت و بنیادگرایی نام برده می شود. امان الله خان توانست شورش ملای لنگ را کنترل کند و مخالفان خود را از میان بردارد. اما تعداد زیادی از سربازان حکومتی در این جنگ کشته شدند. بعد از آن امان الله خان مناری برای یادبود سربازان خود ساخت و آن را منار علم و جهل نامید. منار علم و جهل با 7 متر ارتفاع بر روی تپه کوچک ساخته شده است. جنس این منار از سنگ مرمر، سمنت و کمی ریگ و سنگ می باشد. بر فراز منار عبارت لا اله الا الله حک شده و پایین تر از آن نقش محراب و منبری وجود دارد. در قسمت پایین منار مشخصات سربازانی که در شورش ملای لنگ کشته شدند نوشته شده است. همچنین قبل از آن متنی در تقدیر از مقام این سربازان درج شده است. اشکال دیگری همچون خوشه های گندم، قلم و کتاب، ستاره، گل و آفتاب، نشان دولتی افغانستان و شمشیر به چشم می خورد که بر بدنه منار علم و جهل کندکاری شده است. در ساخت و ساز این منار مرمرین از سنگ مرمر، سمنت، رگ و سنگ کار گرفته شده است. این منار 7 متر ارتفاع و قدمت آن به 1 قرن می رسد. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
همراهان ارجمند برنامه‌های رادیو دری، همچنان در خدمت شما هستیم. دعوت می‌کنیم که با ادامه برنامه‌ها همچنان ما را همراهی کنید.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو زنده ای، خون چه کمر بسته توانا شده آن چه تغییر نپذیرد تویی وان که نمردست و نمیرد تویی تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت تا کرمت راه جهان برگرفت
با اعلام ساعت 4 به وقت افغانستان دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از خبرها از رادیو دری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. مردم شریف افغانستان سلام، نیمروزتان بخیر. اینجا مشهد مقدس و بنده غلامرضا شجاعی دومین بخش خبری نیمروزی را تقدیمتان میکنم. رئیس جمهوری افغانستان گفت این کشور با مدیریت درست ظرفیت تولید 300 هزار مگاوات برق را دارد. با گزارش خبرگزاری آوا، محمد اشرف خانی در نشست آنلاین درباره مقابله با تغییرات آب و هوایی افزود که افغانستان از ظرفیت عظیم برای تولید انرژی پاک برخوردار است و در صورت مدیریت درست ظرفیت تولید 300 هزار مگاوات برق را دارد. رئیس جمهور افغانستان با بیان این که این کشور یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در خصوص تغییرات اقلیمی است گفت تغییرات آب و هوا نه تنها یک مشکل در سطح ملی بلکه در سطح جهانی است و رفع این معضل نیازمند تلاش‌های جمعی منطقوی و جهانی می باشد. توافق آب و هوایی پاریس که با نام پیمان پاریس نیز شناخته می شود، ذیل چارچوب پیمان نامه سازمان ملل در رابطه با کاستن انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری و امور مالی است که از سوی نمایندگان 197 کشور در کنفرانس تغییر اقلیم 2015 این سازمان در پاریس مذاکره و با اجماع تصویب شد. در حال حاضر بیش از 75% برق افغانستان وارداتی است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت رفاه و پیشرفت مردم افغانستان ارتباط مستقیم با پیشرفت مردم ایران دارد و این یک واقعیت راهبردی است. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، شنبه شب در حاشیه سفر به کابل و دیدار با مقامات عالی رتبه افغانستان در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس با اشاره به نقش مخرب برخی کشورها در فرایند صلح و ثبات افغانستان خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم و دولت افغانستان بوده است. عراقچی که با هدف رایزنی درباره سند جامعه راهبردی بین ایران و افغانستان به کابل سفر کرده است، تصریح کرد این سند 5 بخش دارد که 4 بخش آن نهایی شده و فقط بخش امنیتی این سند مانده است که به زودی نهایی می شود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با بیان این که سند جامعه راهبردی چشم‌انداز روابط بلند مدت ایران و افغانستان را ترسیم می کند و نقش مهمی در تحکیم روابط دو کشور دارد، ابراز امیدواری کرد جمع‌بندی نهایی درباره سند جامعه راهبردی امروز انجام می شود. عراقچی همچنین با اشاره به برگزاری مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان در دوحه گفت که این مذاکرات گفتگوی بین افغان هاست و کشوری نباید در جزئیات این مذاکرات دخالت داشته باشد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز گذشته با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، میرویس ناب معاون سیاسی وزیر امور خارجه، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین این کشور در کابل دیدار و گفتگو کرد. یک قاضی بار دیگر در حمله افراد مسلح ناشناس در کابل ترور شد. با گزارش شبکه خبری طول نیوز، پلیس پایتخت افغانستان گفت مهاجمان قبل از ظهر امروز یک قاضی به نام حبیب الله را در منطقه کارتنو کابل با فیر مرمی کشتند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته و پلیس نیز کسی را شناسایی و توقیف نکرده است. در یک هفته گذشته این دومین قاضی است که در کابل ترور می شود. هفته گذشته نیز عبدالجمیل عفیفی در حمله افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. هرچند تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما اعضای گروه طالبان تاکنون بسیاری از قضات دادگاه‌های افغانستان را ترور کردند و همین موضوع باعث برانگیخته شدن خشم و تنفر مردم و مقامات این کشور شده است. 8 نیروی خیزش مردمی طرفدار دولت افغانستان در حمله طالبان در ولایت تخار کشته شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار افغانستان گفت این عده از نیروهای خیزش مردمی در حمله شنبه شب طالبان در ولسوالی بنگی در این ولایت کشته شدند. گفته می شود یکی از فرماندهان خیزش مردمی به نام فت در این حمله کشته شده است. تاکنون منابع رسمی و دولتی خبر کشته شدن این فرمانده خیزش مردمی را تایید و یا تکذیب نکردند. اعضای گروه طالبان یک جوان افغانستانی را به ضرب مرمی کشتند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس ولایت فاریاب گفت اعضای گروه طالبان این جوان افغانستانی را در ولسوالی پشتونکوت این ولایت کشتند. پیشتر نیز افراد مسلح ناشناس دو فرد ملکی را در ولایات جوزجان و بدخشان به ضرب مرمی کشتند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، مسعود ندیم سخنگوی اداره پلیس ولایت جوزجان افغانستان گفت افراد مسلح ناشناس یک کارگر به نام جاوید را که در یک کارخانه کلوچه‌پزی در حومه ولسوالی آقچه ولایت جوزجان کار می‌کرد به ضرب مرمی کشتند. سناء الله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان نیز از کشته شدن یک فرد ملکی دیگر به دست افراد مسلح ناشناس در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت خبر داد. تمامی اعضای خانواده‌ای در ولایت قندهار افغانستان در حمله هوایی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری فارس، برخی منابع اعلام کردند در حمله هوایی اشتباهی اردوی افغانستان به قریه سبز در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار 11 عضو یک خانواده کشته شدند. این منابع اعلام کردند اردوی افغانستان شنبه شب قصد حمله به نشست طالبان در این قریه را داشت که به اشتباه این خانواده را هدف قرار داد. 2 زن، 7 طفل و 2 مرد در میان کشته شدگان هستند. تاکنون مقام‌های محلی در قندهار و اردو درباره این حمله اظهار نظری نکردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأمین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه را اولویت دولت در شرایط جنگ اقتصادی عنوان کرد. دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که با وجود فشارهای تحریمی مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد. روحانی کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت ایران دانست و خاطر نشان کرد سیاست کلان تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه‌ای برای راندجویی و فساد شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه تعظیم، توزیع و قیمت‌گذاری برای کنترل قیمت‌ها تأکید کرد و گفت که دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت و تأمین شفافیت در سراسر مسیر تأمین و توزیع زمینه‌های رانت و فساد را از بین ببرد. در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ایران، گزارش وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارائه شد. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با تاکید بر اینکه انتظار حسن همجواری و تلاش در جهت وحدت جهان اسلام و ایجاد صلح و ثبات در منطقه از رئیس جمهوری ترکیه می رود اعلام کردند با کارگیری ادبیات تفرقه آمیز بسیار تعجب برانگیز و غیر پذیرفتنی است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پنجشنبه گذشته در جشن پیروزی جنگ قره‌باغ در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شعری در رابطه با رود ارس خواند که علیه تمامیت ارضی ایران محسوب می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران امروز در بیانیه ضمن محکوم کردن اظهارات تفرقه‌آمیز رئیس جمهور ترکیه خاطر نشان کردند همه مسلمانان یک امت هستند و دولت جمهوری اسلام ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق بخشد. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خداوند یار و یاور شما.
خب، سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش خبر و تشکر میکنیم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. در ادامه دعوت میکنم که برنامه قرآنی در وادی نور را بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا، آندم که سختی ها و رنج ها ما را در بر می گیرد و غم و اندوه بر ما چیره می شود و گرفتاری و شدت اسیرمان می سازد، دست به دعا بر می داریم و تو را می خوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز شنونده، بعد از ظهرتان بخیر و خوبی و خوشی. امیدوار هستیم که در روزها و ایامی که سپری میکنین و در این روزهای سرد دلتان گرم باشه و گرمای معنویت و نور قرآن کریم. با احترام، از رادیو دری و با برنامه دروادی نور در خدمتتان هستیم و شما دوستان عزیز و ارجمند میتونین که با این شماره ها در برنامه ما مشارکت داشته باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را با تقدیم این بخش ها آغاز می کنیم. قرآن و اطرت اسماء الهی، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، در این لحظه اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی خانم خالقی تقدیمتان میکنیم.
خانم خالقی
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، خداوند متعال در آیه 131 سوره نساء چنین می فرماید:
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ.
و ما به کسانی که پیش از شما کتاب آسمانی به آنها داده شده بود سفارش کردیم، همچنین به شما نیز سفارش می‌کنیم که از نافرمانی خدا بپرهیزید.
سبت اکبر و پور حیدر، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در همین باره می‌فرماید: خداوند متعال شما را به تقوا توصیه فرموده است، پس حرمت الهی را مراعات نمایید و گناه و معصیت نکنید. بدانید که
و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند.
و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند در روز رستاخیز هم نشین کسانی خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده، از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان، و آنها رفیقهای خوبی هستند.
قرآن محور است، قرآن مشترک است، نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ و افهم خیرا تغنم، اقرأ قال الوحی الاکرم، اول قول فی القرآن، اقرأ و علم فبذا تسلم،
اول قول
فی القرآن،
اقرأ و افهم
فبذا تسلم، قل یا ربی زدنی علم.
دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشین در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم ولی خداوند آشنا شدیم. در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با آقای شجاعی تا بیشتر با این اسم آشنا شویم.
یا در الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا.
الله اکبر و لله الحمد، له الاسماء الحسنى.
اسماء الهی.
الله يا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، همانطوری که در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم، برخی از اسمای الهی عام هستند و عموم انسان‌ها را در بر می‌گیرند و برخی خاص و عده محدودی را در بر می‌گیرند. مثلا اسم رحمان خداوند عام است و شامل همه موجودات می‌شود، اما اسم رحیم خاص مؤمنان است. اسم ولی خدا هم مثل اسم رحیم اسم خاص است، چنان که در آیه 257 سوره بقره خداوند می‌فرماید:
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند، آنها را از ظلمت ها به سوی نور بیرون میبرد، اما کسانی که کافر شدند اولیای آنها طاغوت ها هستند که آنها را از نور به سوی ظلمت ها بیرون میبرند. آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند.
اما نکته قابل توجه اسم ولی این است که همه انسان ها بدون استثناء، اعم از مؤمن و کافر، با هر گونه اعتقادی که دارند و در هر مقام و رتبه ای باشند، چه پیامبر خدا باشند و در عالی ترین درجه انسانیت و چه در پایین ترین درجه، نیاز به اسم ولی دارند. اما آنان که به خدا ایمان ندارند، به جای این که تحت اسم ولی خدا قرار بگیرند، به اختیار خود با انتخاب غیر خدا تحت ولایت باطل قرار می گیرند. و جالب این که وقتی کسی از اسم ولی خدا محروم شود، دیگر یک ولی نخواهد داشت، بلکه ولیهای باطل متعددی بر او سلطه پیدا می کنند که او را در مسیر سقوط از ارزشهای انسانی و زلالت یاری و نصرت می دهند.
سبحان الله
همراهان ارجمند، یکی از معانی اسم ولی مالک است. مالک به کسی گفته می شود که صاحب چیزی باشد و حق تصرف داشته باشد. از دیگر معانی که برای اسم ولی بیان می شود، دوست و یاور است. خداوند دوست و یاور بندگان خود به ویژه بندگان پارسا و متقی است. هنگامی که خداوند کمک‌های ویژه خود را شامل حال بندگان خاص خود می‌کند، آنان را مفتخر به مدال اولیاء الله می‌نماید. آنان کسانی هستند که خدا دوستشان دارد و آنان را یاری می‌کند. آیه 196 سوره اعراف چنین می‌فرماید:
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
ولی و سرپرست من خدایی است که این کتاب را نازل کرده و او همه صالحان را سرپرستی می کند.
البته این افراد صالح کسانی هستند که مقدمات این دوستی را خود فراهم نمودند. به عبارت دیگر، آنان برای مفتخر شدن به این اسم خاص صلاحیت و قابلیت خود را نشان دادند. آنان ضمن تسلیم در مقابل اوامر الهی به تقویت ایمان خود پرداخته و تقوا کسب نمودند تا از جمله صالحین شدند. از همین رو نیز خداوند در آیات متعددی خود را ولی مؤمنین، ولی متقین و ولی صالحین معرفی می نماید.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
اسم ولی خداوند از جمله اسامی است که در قرآن برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اولیاء الهی نیز ذکر شده است. آیه 55 سوره مائده می فرماید:
انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون.
سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.
البته عزیزان، ولی بودن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام با ولی بودن خداوند متعال متفاوت است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که مصداق الذین آمنو در این آیه شریفه است، خود نیاز به ولایت خداوند دارند. این طور نیست که انسان چند ولی متفاوت و در عرض هم داشته باشد که به عنوان مثال یکی خدا و یکی پیامبر و دیگری امام معصوم باشد، بلکه تنها ولی حقیقی خداست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه مظهر ولایت خداوند هستند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
درود دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. لطفا شنونده بخش بعدی برنامه هم باشین.
اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم
با جان شنیدن.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صلی الله علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تلاوت آیات 28 و 29 سوره حدید با صدای استاد سعید مسلم بود که تقدیم شما عزیزان گردید. خب دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم خالقی تا با یک بانوی تازه مسلمان چینی آشنا شویم.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، حضور شما دوستان عزیز سلام عرض می‌کنیم و لحظات سرشار از موفقیت و شادکامی را برایتان آرزو مندیم. خوبان همراه، خانم یولی مسلمان از کشور چین است. از دوران کودکی مسئله ذهن او را به خود مشغول کرده بود و آن این بود که نظم موجود جهان نازم دارد و یولی او را پادشاه آسمان ها می نامید. او با این اندیشه در شهر شیانگ چین رشد کرد و بعد از دوران مدرسه به دانشگاه راه پیدا کرد. اما هنوز این سوال برایش مطرح بود که انسان از کجا آمده، چرا آمده و چه مسئولیتی دارد؟ به دلیل شرایط موجود در کشور چین و نبودن کتاب‌ها و منابع کافی، یولی برای سوالاتش جواب پیدا نمی‌کند تا اینکه روز همراه یکی از دوستانش حازم سفر شد. او می‌گوید در بین راه مجبور شدیم که شب را در منزل آشنایی به سر بریم. من در آن خانه کتاب را دیدم که به زبان چینی ترجمه شده بود. شب را تا صبح مشتاقانه به خواندن آن مشغول شدم. فردای آن روز از صاحب خانه خواستم که آن کتاب را به من امانت بدهد. او به من گفت که این کتاب قرآن و قانون دین اسلام است و بعد هم از خدا و اصول اسلام آنچه را که می دانست برای من گفت. از خواندن قرآن به شوق آمده بودم. شک نداشتم آن کسی که در این کتاب همه جا سخن از اوست همون است که سالها به دنبالش بودم. از ته دل و جان با خدا حرف زدم و خواستم که راهنماییم کند و کاری بکند که او را بهتر بشناسم. با آنچه که در قرآن خواندم متوجه شدم او مرا دوست دارد و انتخابم کرده تا هدایت شوم. من فهمیده بودم که خدا زیباترین حقیقت زندگی است. دوستان عزیز، یولی بعد از خواندن قرآن و آشنایی با دین اسلام مسلمان می شود و نام سمیه اولین زن شهید اسلام را برای خود انتخاب می کند. خانم یولی در مورد این که چرا نام سمیه را برای خود انتخاب کرده چنین می گوید: یک دوست مسلمان فیلم محمد رسول الله را برایم نمایش داد. شخصیت سمیه زن شجاع و مقاوم فیلم در خاطرم ماند. او با وجود این که بسیار شکنجه شد اما در عقیدهش تغییر نداد و مرتب نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بر زبان جاری می کرد تا زمانی که به شهادت رسید. از آنجا که نامهای نیکو الگوهای خوبی برای انسانها هستند، این بود که نام سمیه را برای خود انتخاب کردم. در سختی ها همواره مقاومت این زن برای من تداعی می شود. من آدم ضعیف و احساساتی بودم اما چنان مقاوم شدم که خود و خانواده‌ام متعجب شدیم. دیگر از انتقادها هراس بدل راه ندادم و به همه گفتم که من مسلمان شدم. دوست داشتم مطالعه کنم و اطلاعاتم را عمیق‌تر کنم. من در کلاس‌های معارف شناخت دین و احکام شرکت می‌کنم، قرآن می‌خوانم و به کلاس‌های تفسیر قرآن نیز می‌روم. هر چه بیشتر در مورد فرزندان و اهل بیت پیامبر مطالعه می‌کنم و آنان را می‌شناسم به خداوند نزدیک‌تر می‌شوم. من مسائل را که فرا گرفته‌ام برای خانواده‌ام منعکس می‌کنم. برای خواهرم از اسلام و از ویژگی‌هایش می‌نویسم و به او گفتم که به طبیعت و جهان هستی نگاه کن تا آثار آفرینش خداوند را ببینی. خواهرم معلم است و من مطمئن هستم که حرف‌های مرا برای بچه‌های کلاسش تعریف می‌کند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن.
دوستان عزیز، همراه با شما بخش بعدی برنامه را با گویندگی آقای علوی مشنویم.
گفتگوهای قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، همواره بین طرفداران حق و باطل، بین پیامبران و مستکبران، بین مصلحان و اهل فساد جنگ و نزاع وجود داشته است و این یک سنت الهی است. برندگان واقعی این نبرد کسانی هستند که ثابت قدم، مقاوم و حق طلب می باشند. در قرآن کریم در سوره مبارکه یاسین از آیات 13 تا 29 داستانی تحت عنوان اصحاب القریه بیان شده است. خداوند می‌فرماید که جهت ارشاد و تربیت و بیداری اهالی آن شهر یا روستا ابتدا دو پیامبر را فرستاد تا آنان را به توحید و خداپرستی دعوت کنند. اهالی قریه از پذیرش دعوت آنها سرپیچی کردند و پیامبران را تکذیب نمودند. خداوند پیامبر سومی را به جهت کمک به دو پیامبر قبلی فرستاد. زمانی که پیامبر سوم رسید، هر سه متحد القول فرمودند: ما فرستادگان خداوند هستیم، به جهت ارشاد و اصلاح شما آمده ایم. اهالی قریه گفتند: ما رسالت و مأموریت شما را قبول نداریم. شما انسانهایی مثل ما هستید، شما پیامبر نیستید، بلکه انسانهایی دروغگو هستید. پیامبران فرمودند: ما دروغگو نیستیم، پروردگار ما آگاه است که ما فرستادگان او به سوی شما هستیم. رسالت ما ابلاغ دعوت الهی و راهنمایی و ارشاد شماست. مردم قریه مجدداً گفتند: ما شما را به فال بد گرفته ایم و شما را نحس و وجود شما را شوم می دانیم. اگر از این سخنان دست بر ندارید، شما را سنگسار خواهیم کرد و از طرف ما با عذابی سخت و سهمگین روبرو خواهید شد. پیامبران با آنان که در باقی ماندن کفر خود اصرار می‌ورزیدند گفتند: اگر درست بیندیشید، در می‌یابید که شومی شما از خودتان است. شما گروهی اسرافکارید. در میان گفتگو و مجادله کفار با آن سه پیامبر، فردی مؤمن و عاقل از اهالی شهر که در فاصله دورتری زندگی می کرد دوان دوان خود را به آنها رساند و قومش را اندرز داد و گفت: از پیامبران پیروی کنید، اینها فرستاده خداوند هستند و بدانید توحید و پرستش خداوند تنها راه سعادت است. من اعلام می کنم به رسالت این رسولان ایمان آوردم و خود را سعادتمند می دانم.
ای قوم من، از فرستادگان خدا پیروی کنید، از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمی خواهند و خود هدایت یافته اند. من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده و همگی به سوی او بازگشت داده می شوید؟ آیا غیر از او معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانی به من برساند، شفاعت آنها کمترین فایده ای برای من ندارد و مرا نجات نخواهند داد؟ اگر چنین کنم، من در گمراهی آشکاری خواهم بود.
اهالی قریه توجهی به نصیحت آن مرد نیز نکردند و او را مظلومانه به شهادت رساندند. خداوند آنان را مستحق عذاب دید و بسیار ساده با یک صیحه و صاعقه آسمانی همه آنها را نابود کرد.
سرانجام او را شهید کردند و به او گفته شد: وارد بهشت شو. گفت: ای کاش قوم من می دانستند که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامی داشتگان قرار داده است.
و دلیل اهمیت این ماجرا که بیانگر نفس سرکش و عناد گروهی از انسانهای گمراه است، خداوند از پیامبر اسلام می‌خواهد که آن را برای مردم مثال بزند تا هم هشداری برای مشرکان مکه باشد و هم تسلی به حال مؤمنان مظلوم، در حین متذکر می‌شود که خوب است انسانها از حق و حقیقت پیروی کنند. چه حسرتی از این بالاتر که انسان درهای هدایت را به خاطر تعصب و جهل و غرور بر روی خود ببندد و خورشید هدایت و نور بر قلبش نتابد. از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بر قلبش نتابد. از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتان.
همراهان عزیز، در طول 13 سالی که قرآن در مکه بر قلب مبارک پیامبر نازل شد، به دلیل آنکه سوره های مکی معمولا کوچک و آیات آن کوتاه بود، توجه رسول خدا و یارانش به حفظ قرآن در سینه ها معطوف شد. همه ی همت و عزم رسول خدا این بود که ابتدا خود قرآن را حفظ کند، سپس آن را با درنگ بر مردم بخواند تا آنها نیز قرآن را فرا بگیرند و به آن عمل کنند. او آخرین فرستاده الهی بود که میبایست کتاب و حکمت را به انسانها بیاموزد. لذا در حفظ قرآن بسیار کوشا و دقیق بود. در سخت‌ترین حالات و شرایط هم قرآن را زمزمه میکرد. در فراگیری آیات شتاب میورزید و نگران بود که مبادا کلمه ای از یاد بره یا حرفی تغییر پیدا بکنه. در این حال خداوند او را مطمئن ساخت و به او وعده داد که قرآن را در سینه‌اش محفوظ می‌داره و قرائت لفظ و فهم معنایش را بر او آسان می‌کنه.
هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن.
تشکر و سپاس از شما شنونده های عزیز و ارجمند که مشتاقانه و با حوصله شنونده برنامه در وادی نور هستین. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنن.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 52 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه.
و اوحینا الی موسی ان اسری بعبادی انکم متبعون.
و به موسی وحی کردیم که شبانه بندگانم را از مصر کوچ ده، زیرا شما مورد تعقیب هستید.
پس از ماجرای شکست فرعون در برابر حضرت موسی او تصمیم گرفت موسی و کسانی را که به او ایمان آورده اند تحت تعقیب قرار داده و اجازه ندهد افکار و تعالیم او در میان مردم گسترش یابد. از سوی دیگر خداوند به حضرت موسی وحی کرد که برای رهایی از سلطه فرعون نه فقط خودت و برادرت بلکه همه بنی اسرائیل را که با عنوان برده در مصر زندگی می کنند به همراه خود از مصر خارج کن و آنان را به سرزمین خودشان در شام بازگردان. بنی اسرائیل نیز که قدرت موسی را در غلبه بر فرعون دیده و به توان او اطمینان یافته بودند به ندای او پاسخ مثبت داده و به هر شکل ممکن خود را به پایتخت رساندند تا با رهبری موسی از تحت سلطه فرعون آزاد شوند. عزیزان، از این آیه می آموزیم که در برخورد با جامعه فاسد اگر توان داریم بمانیم و با ظلم و فساد مبارزه کنیم و اگر نمی توانیم لااقل هجرت کنیم تا در جامعه و محیط فاسد هضم نشویم. و دیگر این که آزاد کردن مردم از تحت سلطه ستمگران یکی از برنامه های پیامبران بوده که با هدایت خداوند صورت می گرفته است. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقت دربی شکران، شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
درود به پایان نثار شما دوستان عزیز و ارجمند ما. همچنان در خدمتتان هستیم با بخش پایانی برنامه، یعنی بخش کارشناسی، و امروز استفاده میکنیم از حضور سبز حجت الاسلام و المسلمین هاشمی در این بخش.
الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه در وادی نور، صحبت‌های ما در رابطه با بحث عفو و گذشت بود که عرض کردیم یکی از مهارت‌های زندگی سالم عفو و گذشت است. اگر انسان